اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و صلوات و درود می‌فرستیم بر پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سبت سبت سلام تقدیم می‌کنیم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر، انشاءالله در پناه حق بهترین ها نصیبتان باشد. دوستان عزیز شنونده، با گفتارهای رادیو تاجیکی در دوشنبه سوم خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 12 شوال سال 1442 هجری قمری و 24 ماه می سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا امروهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه کان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان، یاران، عزیزان، با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی در دوشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. با تقویم تاریخ، تکرار گلبرگ، حکایت آیاها، تکرار آسیای مرکزی و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. خوش آمدید به این بخش از گفتارهای رادیو تاجیکی در صبحگاه دوشنبه. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه سوم خرداد سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 12 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 24 می سال 2021 میلادی است. ۴۷۸ سال پیش در روز 24 می سال 1543 میلادی، نیکولا کوپرنیک، ستاره شناس معروف لهستانی، در 70 سالگی درگذشت. وی در سال 1473 متولد شد و پس از تحصیلات متوسطه علوم پزشکی و ستاره شناسی را در ایتالیا آموخت و سپس به تدریس و تحقیق پرداخت. کوپرنیک در اواخر عمر اثر ارزشمند خیش را درباره اجسام آسمانی به رشته تحریر درآورد.
این کتاب در دانش آن زمان تحول ایجاد کرد، زیرا کوپرنیک قوانین مربوط به هیئت بطلمیوسی را در کتابش رد کرده بود. از آنجا که کوپرنیک نخستین فرد اروپایی است که به گردش زمین به دور خورشید پی برد، وی را پدر علم نجوم لقب داده اند. البته چند قرن قبل از کوپرنیک، ابوریحان بیرونی، دانشمند و منجم معروف ایرانی، گردش زمین به دور خورشید را کشف و در یکی از آثارش به آن اشاره کرده بود. ۱۷۷ سال پیش در روز 24 می سال 1844 میلادی، اولین پیام تلگرافی توسط ساموئل مورس در آمریکا مخابره شد. الفبای مورس عبارت است از سلسله علامت‌های مرکب از نقاط و خطوط که توسط ساموئل مورس، مخترع و هنرمند آمریکایی، وضع گردیده اند. واحد الفبایی مورس شامل نقطه است که از فشار کوتاهی بر دستگاه مخابره تلگراف به دست می آید. مورس قبل از ساخت این دستگاه در ابتدا با دیدن یک آهنربای الکتریکی به این نتیجه رسید که اگر وجود الکتریسیته در هر نقطه‌ای از مسیر جریانش قابل تشخیص باشد، پس می توان هر پیامی را به وسیله آن از هر نقطه‌ای به نقطه دیگر رسانید. پیگیری عملی این اندیشه بعد از سالها پژوهش و آزمایش به ساخت نمونه اولیه تلگراف اختراعی مورس منجر گردید. مورس این دستگاه را که در آزمایش‌ها موفق عمل نموده بود به دولت آمریکا عرضه کرد، اما مورد استقبال قرار نگرفت. از این رو آن را در اروپا ارائه نمود که در آنجا نیز با پذیرش مواجه نشد. در نهایت کنگره آمریکا در سال 1843 میلادی بودجه معادل $30,000 در اختیار مورس قرار داد و او پس از تکمیل مقدماتی دستگاه خود آن را در 24 ماه می سال 1844 میلادی در حد فاصل بوستون و واشنگتن آمریکا با موفقیت آزمایش نمود. و 39 سال پیش در روز سوم خرداد سال 1361 هجری خورشیدی، شهر خرمشهر توسط رزمندگان دلاور ایرانی از اشغال متجاوزین عراقی آزاد شد. خرمشهر از بنادر زیبای استان خوزستان در جنوب غربی ایران است و در شمال غربی خلیج فارس در محل تلاقی رودهای کارون و اروند قرار گرفته است. در سوم آبان سال 1359 هجری خورشیدی، ارتش رژیم سابق عراق با بهره‌گیری از امکانات زرهی و مکانیزه این بندر استراتژیک را محاصره کرد. اما مردم مسلمان خرمشهر با سلاح‌های سبک و سرد به مقابله با متجاوزان عراقی پرداختند. جنگ مردم و نیروهای مدافع خرمشهر با یگانهای زرهی عراق در کوچه ها و خیابانهای این شهر تا مدت ها ادامه داشت، تا آنکه سرانجام این شهر به اشغال متجاوزین عراقی درآمد. شهر خرمشهر نزدیک به 20 ماه تحت اشغال نظامیان عراق بود و رژیم صدام میپنداشت که شهر را به قلعه‌ای تسخیر ناپذیر مبدل کرده است. از آنجا که خرمشهر مهمترین شهری بود که ارتش صدام از ابتدای تجاوز به خاک ایران به اشغال خود درآورده بود، حفظ این شهر برای رژیم سابق عراق بسیار حائز اهمیت بود، تا آنجا که صدام با غروری واهی ادعا کرده بود که در صورت پس گرفتن خرمشهر، کلید شهر مهم بصره در جنوب عراق را به ایرانیان اهدا خواهد کرد. اما رزمندگان دلاور ایرانی با سلاح ایمان به خداوند و با دلهای آکنده از شور و عشق در چنین روزی در عین ناباوری و شگفتی کارشناسان نظامی جهان، مواضع و استحکامات ارتش عراق را در هم کوبیدند و خرمشهر را آزاد کردند. به همین مناسبت این روز در فرهنگ انقلاب اسلامی ایران به عنوان روز مقاومت و پیروزی نامگذاری شده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه سوم خرداد سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 24 می سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر، تکرار برنامه گلبرگ را اینک شنونده باشید. گلبرگ
به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
لقمان از حکیمان عرب بود و در طول عمر به حکمت و داستان و مثل معروف است. در قرآن مجید سوره‌ای به نام او آغاز می شود که در آن سوره نصایحی از زبان لقمان به فرزندش بیان شده است. در روزگار قدیم سیاه پوستان را به غلامی می گرفتند و آنها را خرید و فروش می کردند. از قضای روزگار لقمان هم یک سیاه پوست بود. غلامان سیاه پوست به خاطر انجام دادن کارهای بدنی اندامی ورزیده و قوی داشتند. لقمان نیز با اینکه حکیمی درس خوانده و فرزانه بود، اما همچون دیگر مردان نژاد خیش بدنی قوی و نیرومند داشت. روزی لقمان به شهری غریب سفر کرده بود و از کوچه می گذشت. از قضای روزگار مردی پولدار که غلامان بسیاری داشت اطلاع یافته بود که یکی از غلامانش گریخته است. وقتی گذر لقمان از جلو خانه آن مرد اتفاق افتاد، او ناگهان از جای جست و گریبان لقمان را گرفت و فریاد کشید: ای غلام حق ناشناس، بگو که این چند روز را کجا رفته بودی؟ لقمان با حیرت به آن مرد گفت: گریبانم را رها کن، من غلام تو نیستم. مرد همانطور که لقمان را به سوی خانه بزرگش هل می داد پوزخندی زد و گفت: آری راست می گویی، تو لباسهای فاخر برتن کردی و صدایت را نرم و ملایم ساختی تا به خیال خیش مرا فریب دهی، اما کور خوانده ای. بیا و مشغول کار شو.
لقمان می دانست اشتباهی پیش آمده است. شاید شباهت در ظاهر که سیاه پوستان به هم دیگر دارند آن مرد را به اشتباه انداخته است. شاید هم میان او و غلام آن مرد کار شبیه بودن چنان بالاست که او نمی تواند درست تشخیص بدهد. در آن روزگار رسم بود که غلامان نافرمان و پرخاشگر را به سختی کتک می زدند و تنبیه می کردند. لقمان می دید که اگر زیاد اصرار کند، سرنوشتی این گونه در انتظارش می باشد. پس به ناچار لب فرو بست و چیزی نگفت. بله، لقمان حکیم و دانشمند در کنار چند غلام دیگر به کار گل درست کردن و سنگ روی سنگ نهادن مشغول شد تا ساختمان آن مرد ثروتمند ساخته شود. یک سال گذشت. در مدت این یک سال لقمان مورد آزار و بیمهری آن فرد قرار گرفت تا
تا سرانجام خانهش ساخته شد. در یکی از روزها که همچون روزهای دیگر بر لقمان سخت می‌گذشت، ناگهان اتفاق تازه‌ای افتاد. لقمان مشاهده کرد که مرد سیاه‌پوستی را دست بسته به آن خانه آورده‌اند. آن مرد سیاه‌پوست شباهت عجیبی به لقمان داشت، همچون سیبی بود که از وسط به دو نیم کرده باشند. صاحب خانه خیلی زود همه چیز را فهمید. او دانست که لقمان غلام فراری نیست و اشتباهی بزرگ پدید آمده است. از اینکه گهگاه از زبان خود لقمان شنیده بود که او مردی بزرگ است و در شهر و سرزمین خیش اعتبار و آبرو دارد، به شدت ترسید. مرد که حیران و اندیشناک شده بود، خودش را به لقمان رسانید و پاهای لقمان را بوسه داد و گفت: بخشایش، هیچ سخنی جز پوزش طلبیدن ندارم، مرا باید عفو کنی. لقمان او را از زمین بلند کرد و در حالی که میخندید گفت: پوزش تو چه سودی برایم دارد؟ یک سال به پست‌ترین کارها فرمانم دادی و به سخت‌ترین اعمال واداشتی. اکنون میخواهی که در یک ساعت رنج یک سال را فراموش کنم؟ سرانجام لقمان نگاه بر او انداخت و گفت: اما تو را میبخشم، هرچند که تو در این یک سال از من فایده بردی و منفعت حاصل کردی، ولی من نیز درس‌ها آموختم. ای مرد، تو خانه خیش را آباد ساختی و من علم و تجربه بیشتر آموختم. لقمان گفت: من غلامی دارم که بعضی وقتها به چنین کارهایی سخت فرمانش می‌دادم. آن هنگام نمی‌دانستم که این قبیل کارها چقدر مشکل است، اما وقتی یک سال در خانه تو بودم و خودم آن کارها را انجام دادم، فهمیدم که چه ظلمی بر او روا می داشتم. تجربه‌ای که در خانه تو آموختم منجر به این خواهد شد که در حق مظلومان و ضعیفان مدارا کنم و بدین ترتیب خرسندی و رضایت خدای خودم را به دست خواهم آورد. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان خوبم، امراهان گران قطرم، دعوت میکنم برنامه حکایت آیه ها را همراهی بفرمایید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. عثمان ابن مزعون از افراد سرشناس سرزمین حجاز بود. در تاریخ از او به عنوان فردی عفیف با حیا و با تقوا یاد شده است. او 13 نفری بود که به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد. عثمان توفیق حضور در جنگ بدر را داشت و اولین مهاجری بود که در مدینه بعد از بازگشت از جنگ بدر از دنیا رفت. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خود او را غسل و کفن کرد و بین دو چشمانش را بوسید و فرمود: او از نیکان ما بود. از آنجا که عثمان ابن مزعون در میان صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی کم نظیر بود، امام علی علیه السلام نیز به دلیل علاقه‌ای که به ایشان داشت نام او را بر یکی از پسرانش نهاد. عثمان ابن مزعون ماجرای اسلام آوردن خود را چنین تعریف می کند: در مکه بودم، روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا دیدند و به من فرمودند عثمان، نمیخواهی ایمان بیاوری؟ گفتم نه. روز دیگر رسول خدا همان جمله را تکرار فرمودند و همچنان جواب منفی دادم. چندین بار این کار رسول خدا تکرار شد تا اینکه روزی نزد ابو طالب رفتم و گفتم این برادر زادت دستبردار نیست. آنقدر به من گفت ایمان بیاور که دیگر خجالت میکشم. ابو طالب به من گفت عثمان، او سعادت دنیا و آخرت را به تو پیشنهاد کرده است. یکی از این روزها که پیامبر سر بر سجده طاعت نهاده بود، عثمان ابن مزعون از کنار خانه کعبه می‌گذشت. چشمش به جمال نورانی آن حضرت افتاد. وی که از روی شرم و حیا اسلام را پذیرفته بود و در باطن مؤمن نبود، با دیدن این صحنه بی اختیار به پیامبر نزدیک شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که سرش سجده برداشت و عبادتش را به پایان رساند، به حال دگرگون شده عثمان پی برد. از این رو با مهربانی از وی خواست نزدیکتر آید تا با او سخن بگوید. عثمان با شیفتگی بیشتر نزدیک آمد و در محضر آن وجود معنوی زانوی ادب بر زمین زد. لحظاتی گذشت و ناگاه پیامبر چشمانش را به آسمان دوخت، گویا نوری بر او تابیدن گرفته بود و پیامبر را با خود در جهان دیگر سیر می داد. چند لحظه بعد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیدگانش را از آسمان برگرفت و به حالت عادی برگشت. عثمان از حالی که بر پیامبر گذشت پرسید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در آن لحظه‌ای که با تو سخن می گفتم، جبرئیل را در آسمان دیدم که آیه ای را بر من نازل کرد و این آیه بر رعایت حقوق خیشاوندی تأکید می کرد. این آیه چنین است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. همانا خداوند خلق را فرمان به عدل و احسان می‌دهد و به بذل و اطاع خویشاوندان امر می‌کند و از افعال زشت و منکر و ظلم نهی می‌کند و به شما پند می‌دهد باشد که موعظه خدا را بپذیری. آیه 90 سوره شریفه نحل. با شنیدن این آیه گویا اسلام در عمق جان عثمان نشست. پس از آن نزد قریش آمد و فریاد زد: ای آل قریش، از محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیروی کنید تا رستگار شوید. او شما را به اخلاق پسندیده فرا می‌خواند. سال پنجم بعثت 11 مرد و 4 زن مسلمان به سرپرستی عثمان ابن مزعون به حبشه هجرت کردند. کمی بعد با آنان خبر رسید که مشرکین دست از آزار مسلمانان برداشتند، لذا بازگشتند. لیکن خبر را دروغ یافتند و مجبور شدند هر کدام در پناه کسی قرار گیرند. عثمان در پناه ولید ابن مغیره وارد مکه شد. او در زیر چتر پناهندگی ولید در آرامش و امنیت به سر می برد. ولی دیدن حال رقتبار مسلمانان که به سبب بی پناهی به دست مشرکان شکنجه می شدند، او را به سختی رنج می داد. به همین جهت با خود گفت: برای من عیب بزرگی است که به خاطر پناهندگی به یک مشرک آزادانه هر صبح و شام در کوچه های مکه رفت آمد کنم، اما همکیشان من در راه خدا این همه شکنجه شوند. پس پیش ولید ابن مغیره رفت و به او گفت: ای ولید، پناه دادن تو به من به پایان رسید و از این پس من در پناه تو نخواهم بود. ولید گفت: برای چه؟ مگر کسی تو را آزرده است؟ او گفت: نه، ولی من میخواهم تنها در پناه خدای بزرگ باشم و پناهندگی به غیر او را دوست ندارم. ولید گفت: چون پناهندگی تو آشکار بوده و من در میان عموم آن را گفتم، برای به هم زدن آن نیز باید در میان مردم برویم و پایان آن را آشکار کنیم. پس عثمان ابن مزعون با ولید هر دو وارد محیط کعبه شدند و در آنجا ولید ابن مغیره خطاب به سران قریش گفت: بدانید که این عثمان ابن مزعون حق جوار خود را به من برگردانده و پناهندگی خیش را پس گرفته است. عثمان ابن مزعون هم گفت: ولید راست میگوید، من او را در پناه دادن به خود با وفا و بزرگوار دیدم، ولی نمیخواهم جز در پناه الله پناه گیرم، بنابراین حق جوار خود را به او مسترد داشتم. در این هنگام لبید ابن ربیعه از شعرای نامی جاهلیت در میان جمعی از قریش نشسته بود و برای آنها شعر می‌خواند. عثمان ابن مزعون هم در جمع آنان نشست. لبید مصرعی از قصیده مشهور خود را بدین گونه خواند: الا کل شیء ما خلع الله باطل، آگاه باشید که هر چیزی غیر از خدا بی پایه است. عثمان ابن مزعون که دید سخنی موافق اعتقاد اسلامی است، گفت: راست گفتی. لبید مصرع بعد را خواند: و کل نعیم لا محال زائل، و تمام نعمتها هم زوال پذیر است. عثمان ابن مزعون با همان لحن محکم گفت: این را دروغ گفتی، زیرا نعمتهای بهشت زوال پذیر نیست. لبید ابن ربیعه براشفت و گفت: ای جماعت قریش، به خدا تا به حال سابقه نداشته کسی از مجلسیان شما این چنین سخن بگوید. از کی این وضع در میان شما پدید آمده است؟ یکی از حضار گفت: این مرد ابله با ابلهان دیگر دین ما را رها کردند، از گفته او ناراحت مباش. عثمان ابن مزعون هم جواب او را به سختی داد تا جایی که با هم درگیر شدند. مرد مزبور مشت محکمی به چشم عثمان ابن مزعون زد و آن را کبود ساخت. در این وقت ولید ابن مغیره که در جایی نزدیک نشسته بود و این منظره را می دید، رو به عثمان ابن مزعون کرد و گفت: اگر در پناه من بودی، چشمت چنین روزی را نمی دید. عثمان ابن مزعون گفت: من در جوار و پناه بزرگترین و نیرومندترین ها هستم. عثمان ابن مزعون در ذی‌الحجه سال دوم هجرت از دنیا رفت. او نخستین کسی است که در بقیع مدفون شد و همین موجب گردید که بقیه اموات مسلمانان در آنجا دفن شوند و و بقیه به صورت قبرستان مسلمانان مدینه درآید. حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه حکمت 289 عثمان ابن مزعون را بسیار ستوده است. ایشان در مدح او فرموده است: کان لی فیما مزی اخ فی الله تعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. در زمان گذشته یک برادر الهی داشتم که مقام و منزلت او در چشم من بسیار بزرگ عظیم می نمود، به علت آن که دنیا در چشم او بسیار پست و حقیر بود و بیشتر اوقات در سکوت بود و اگر احیانا سخنی می گفت، چنان سخنش مغزدار و پر حقیقت بود که دیگر مجال سخن برای گویندگان نمی گذاشت و چون آب زلال آتش پرستش کنندگان را فرو می نشاند و مرد متواضعی بود که دیگران بدین لحاظ او را بزرگ نمی شمردند و شرایط آداب و حقوق او را رعایت نمی کردند و به او به دیده حقارت می نگریستند، ولیکن در مقام جد و دفاع از حق و حریم خدا چون شیر ژیان و چون افعی پرزهر بیابان حمله می نمود. در مقام استدلال از هیچ حجت و برهانی فروگذار نبود، مگر آنکه خود به قضاوت راستین خود متکی بوده و با بصیرت کامل در آن امر وارد می شد و بنابراین هیچ استدلالی نمی کرد مگر آنکه حاکم و پیروز می شد. به هیچ عنوان از درد شکوه و گلایه نمی کرد مگر وقتی که آن درد برطرف شده و بهبودی حاصل گشته بود. آنچه می گفت خود نیز عمل می نمود. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار آسیای مرکزی را همراهی بفرمایید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. از شما خوبان دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعات این هفته شامل اختلاف‌های باکو و ایروان درباره توافقنامه صلح، امضای توافقنامه دیگر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، بروز اختلاف‌های جدید میان جمهوری‌های آذربایجان و آمریکا، نشست سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان و گزارش‌های ارسالی همکارم پرویز قیاسی میباشد که به صورت اجمالی و به تفکیک بررسی شده‌اند. با ما همراه باشید. با وجود امضای توافقنامه صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه در شب 9 نوامبر گذشته، به نظر می‌رسد اختلاف‌های طرفین متخاصم هر روز ابعاد جدیدتر و گسترده‌تری به خود می‌گیرد. آخرین مورد اختلاف‌های باکو و ایروان به حضور نظامیان آذری در اراضی ارمنستان باز می‌گردد. در همین ارتباط وزارت دفاع ارمنستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرده در صورت تداوم حضور نظامیان جمهوری آذربایجان در خاک ارمنستان، استفاده از گزینه نظامی حق دولت ایروان است. متعاقب این تهدیدها، دولت ایروان خروج به قید شرط نیروهای جمهوری آذربایجان از اراضی ارمنستان را تنها شرط ادامه مذاکرات با باکو اعلام کرد. متعاقب این تهدیدها، دولت ایروان خروج به قید و شرط نیروهای جمهوری آذربایجان از اراضی ارمنستان را تنها شرط ادامه مذاکرات با باکو اعلام کرده. آرمن گریگوریان در سخنانی در پاسخ به پیشنهاد روسیه برای تعیین مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان گفت تنها راه پیگیری این موضوع خروج نیروهای آذری از خاک ارمنستان است. دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان افزود اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان در ورود به خاک ارمنستان مغایر با تعهدات باکو در توافقنامه 9 نوامبر 2020 و 11 ژانویه 2021 میلادی بوده است که بیشتر توسط مقام‌های ارمنستان، روسیه و جمهوری آذربایجان امضا شد. ظاهراً تعدادی از نظامیان جمهوری آذربایجان روز 12 می با تجاوز به خاک ارمنستان در منطقه مرزی استان سیونیک در محدوده دریای سیاه مستقر شده اند و به رغم اعتراض‌های دولت ایروان تاکنون اراضی ارمنستان را ترک نکرده اند. در همین ارتباط جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً و در پی تشدید تنش‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفته است در تماس‌های تلفنی با جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و آرا ایوازیان همتای ارمنستانی وی از هر دو طرف خواسته است تا حداکثر خویشتنداری را نشان داده و تنش‌ها را کاهش دهند. در زمینه اختلاف‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان، برخی از سیاستمداران ارمنی اخیراً از امضای توافقنامه میان دو طرف خبر داده‌اند. در همین زمینه میکائیل میناسیان، سفیر سابق ارمنستان در واتیکان و از مخالفان نیکول پاشینیان از آماده شدن کفیل نخست وزیری ارمنستان برای امضای توافقنامه جدید با جمهوری آذربایجان خبر داد. به گفته میکائیل میناسیان، تهیه متن این توافقنامه پایان یافته و به زودی منتشر خواهد شد. وی همچنین تاکید کرده است که آرا ایوازیان وزیر امور خارجه ارمنستان مخالف این توافقنامه است. میکائیل میناسیان در صفحه فیسبوک خود همچنین افزوده است بر اساس این توافقنامه کمیسیون تشکیل شده و قواعد مربوط به تعیین خطوط مرزی جدید و نهایی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان را به عهده خواهد داشت. همچنین خطوط مرزی جدید بر اساس نقشه‌های دوران اتحاد شوروی، ملاحظات جغرافیایی و همچنین وضعیت واقعی کنونی ترسیم خواهند شد. بدان معنا است که جمهوری آذربایجان خواهد توانست بنابر صلاح دید خود هر کدام از این اصول را معیار قرار دهد. سفیر سابق ارمنستان در واتیکان همچنین تاکید کرده است بر اساس بند دیگر این توافقنامه، نیکول پاشینیان موافقت خود را با تحویل 5 روستا در استان طاووس و 1 روستا در استان آرارت به جمهوری آذربایجان اعلام کرده است. میکائیل میناسیان که داماد سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری سابق ارمنستان است همچنین افزود حتی مهر گریگوریان معاون نخست وزیر و مذاکره کننده ارشد با مقامات جمهوری آذربایجان نیز در جریان توافقات میان نیکول پاشینیان با الهام علیوف قرار ندارد. اظهارات این صاحب نظر ارمنی و کارشناس مخالف دولت پاشینیان نشان دهنده این حقیقت است که دولت پاشینیان علاوه بر تلاش به منظور مخفی‌کاری همچنان به منظور حفظ قدرت در ارمنستان تلاش می‌کند. با گذشت زمان و قرار گرفتن هرچه بیشتر جمهوری آذربایجان در کنار ترکیه، اختلاف‌های جمهوری آذربایجان با آمریکا نیز هر روز گسترده‌تر می‌شد. سازمان امنیت ملی جمهوری آذربایجان اخبار و اطلاعات منتشر شده اخیر درباره وجود خطر ترور در این کشور از سوی وزارت گردشگری آمریکا را نادرست و اخبار غیر موثق دانست. سازمان امنیت ملی جمهوری آذربایجان همچنین اعلام کرد چنین اطلاعاتی در مورد وجود تهدید تروریستی در خاک جمهوری آذربایجان واقعیت ندارد و به طور کامل بی اساس است و هیچ خطر تروریستی مسافران خارجی و شهروندان را تهدید نمی کند. وزارت گردشگری آمریکا در سایت رسمی خود به شهروندان آمریکایی درباره وجود خطر ترور و ابتلا به ویروس کرونا در جمهوری آذربایجان هشدار داده است. بدون شک قرار گرفتن جمهوری آذربایجان در کنار ترکیه به ضرر این کشور جریان دارد. علاوه بر اعتراض‌های ارمنستان درباره حضور ترکیه در قره‌باغ، بدون شک سیاست خارجی جمهوری آذربایجان در عرصه بین‌المللی نیز به موانعی مواجه شده است. این در حالی است که آمریکا به عنوان یکی از سه رئیس مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنان در منطقه حضور دارد و همچنان از مواضع ارمنستان و ارامنه قره‌باغ حمایت می‌کند. این حمایت‌ها نگرانی‌های دولت الهام علیوف را دوچندان کرده است. به هر حال واکنش باکو به موضع‌گیری‌های اخیر دولت آمریکا را باید از جمله تلاش‌های غرب به منظور ضربه زدن به جمهوری آذربایجان در سطح منطقه ارزیابی کرد. نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی به ریاست وزیر امور خارجه تاجیکستان از روز 19 ماه می در شهر دوشنبه آغاز به کار کرده. در این نشست سران نهادهای دیپلماتیک کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی وضعیت و دورنمای توسعه اوضاع بین‌المللی و منطقه‌ای و تأثیر آن بر امنیت کشورهای عضو را بررسی کردند. پیش از این نیز تاجیکستان ریاست سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به عهده داشت. مقام های دولت دوشنبه زمانی که در مصدر امور این سازمان قرار داشتند تلاش کردند نیازهای خود را در قبال سازمان پیمان امنیت دست جمعی مطرح کنند. به عنوان مثال در سال 2015 میلادی که تاجیکستان ریاست سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به عهده گرفت درخواست مشخصی از این سازمان مطرح کرد. موضوعاتی که در ارتباط با دیگر کشورهای این حوزه نیز مطرح است به عبارت دیگر هر کدام از اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی که ریاست این سازمان را به عهده میگیرد در وهله اول تلاش میکند مشکلات خود را حل کند. شاید به همین دلیل است که اخیراً دولت ارمنستان تلاش کرده است تا به مطرح کردن مشکلاتش با جمهوری آذربایجان از این کشور امتیاز بگیرد. با وجود این در همین ارتباط فرهاد مهدیوف کارشناس حقوق و امور سیاسی جمهوری آذربایجان گفته است مراجعه ارمنستان به سازمان پیمان امنیت دست جمعی کاملا به این نتیجه خواهد بود، چرا که اولا اکثر اعضای این سازمان کشورهای دارای روابط در سطح بالایی با جمهوری آذربایجان هستند و بر اساس منافع ملی خود عملیات روانی ارمنستان را به دقت بررسی کرده و در کنار دولت باکو قرار می گیرند. ثانیاً این کشورها به خوبی می دانند که جمهوری آذربایجان برعکس ارمنستان سابقه تجاوز و تعدی به اراضی دیگر کشورها را نداشته و در حال حاضر هم به دنبال تعیین مرزهای رسمی خود در چارچوب مرزهای تعیین شده سازمان ملل است. در نتیجه انتظار ارمنستان از سازمان پیمان جمعی برای صدور حکمی در جهت منافع ایرمان کاملا بیهوده است. به رغم اظهارات این کارشناس آذری، عضویت ارمنستان و عضو نبودن جمهوری آذربایجان در سازمان پیمان امنیت جمعی برای این کشور یک امتیاز محسوب می شود. سازمان پیمان امنیت جمعی گروه امنیتی منطقه‌ای شامل 6 کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان است که نخستین بار در سال 1992 میلادی در تاشکند ازبکستان شکل گرفت. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت و اینک شما را دعوت می‌کنم با ما و گزارش‌های همکارم پرویز قیاسی از باکو همراه شوید. بازگشایی مدارس جمهوری آذربایجان در واپسین روزهای سال تحصیلی. با کاهش آمار کرونایی‌ها در جمهوری آذربایجان، ستاد ملی مقابله با کرونا با بازگشایی مشروط مدارس موافقت کرده. با هم میشنویم گزارش همکارم آقای پرویز قیاسی را در این ارتباط.
کاهش آمارها در جمهوری آذربایجان، ستاد ملی مقابله با کرونا با بازگشایی مشروط مدارس موافقت کرد. مدارس پایتخت و 4 شهر بزرگ با رعایت دستورالعمل ها تحصیل حضوری را از سر گرفتند.
بله ده یخ شده، چون که دلم برای مدرسه ها هم کلاسی ها هم تنگ شده بود. الان که اونا رو میبینم خیلی خوشحالم، هرچند که خیلی کم و کوتاه باشه.
این شکل دفعه
کلاس ها رو با شرایط سخت بهداشتی بازگشایی کردیم و دانش آموزان دو یا سه گروه شدند تا مباحث رفع اشکال درسی پیگیری شود. والدینی هم که تمایلی برای حضور فرزندان خود ندارند میتونن در فضای مجازی این چند روز را سپری کنند.
منحنی ابتلا روی عدد سرقمی زیر 500 نفر در نوسان است و آمار روزانه جانباختگان هم در مرز یک رقمی شدن قرار دارد. بخش‌های عمومی قرنطینه در جمهوری آذربایجان هنوز پابرجاست و پلیس از برگزاری جشن‌های عروسی ممانعت می‌کند. هرچند واکسیناسیون در این کشور 10 میلیونی 4 ماهی است آغاز شده است، ولی روند آن کند است و تنها حدود 8% جمعیت هر دو نوبت واکسن را دریافت کردند.
امیدواریم هرچه سریعتر به واکسیناسیون عمومی مردم پایان دهیم. این روند واکسینه شدن را همه باید انجام دهند تا از میزان محدودیت ها کاسته شود و همه باید به حقوق جامعه احترام بگذارند تا اقتصاد و روند زندگی مردم به شرایط عادی بازگردد.
همچنین با کاهش آمارها دولت تصمیم گرفته است برخی مسابقات بین المللی ورزشی را برگزار کند. کارشناسان بخش سلامت در جمهوری آذربایجان هشدار دادند تنها در صورت تکمیل فرایند واکسیناسیون عمومی در این کشور مدارس می تواند برای سال تحصیل آینده بازگشایی شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دوستان عزیز شنونده، اینک به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. ساعت 6:15 صبح به وقت ایران و 6:45 صبح به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
گسترش روابط محور دیدار سفیر ایران و دیپلمات تاجیک در دوشنبه. عراقچی: درباره لغو 95% تحریم های ایران توافق شده است. و سفارت ایران در ارمنستان: آوازه بازداشت 160 نظامی ارمنستانی در ایران بی اساس است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه و معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند. در دیدار محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه، و شرف شیرعلیزاده، معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، درباره سطح فعلی و دورنمای همکاری های ایران و تاجیکستان در زمین های اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت های بانکی بحث و تبادل نظر شد. همچنین در این دیدار دو طرف بر ادامه آمادگی خود برای همکاری های بیشتر تاکید کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان به وزیر معارف و علم و رئیس دفتر ریاست جمهوری دستور داده است که روند بازگرداندن متخصصان تاجیک از خارج را به طور جدی پیگیری کنند. امام علی رحمان به محمد یوسف امامزاده و آزاده رحمان دستور داده است که موضوع بازگرداندن متخصصان تاجیک از خارج و تأمین شغل مناسب این افراد در داخل را در دستور کار خود قرار دهند. رحمان تاکید کرده است جوانانی که با برنامه استعدادهای درخشان حکومت و بورسیه تاجیکستان در کشورهای خارجی تحصیل میکنند به کشور برنمی گردند و علت این وضع تنگ نظری مقامات مسئول است که توانی دیدن نیروهای قوی تر از خود را ندارند. رئیس جمهوری تاجیکستان اضافه کرد ضرورت دارد که متخصصان و آنهایی که با استعداد درخشان در خارج علوم مختلف را فرا گرفتند و کشور به آنها نیاز شدید دارد جایگزین افراد شوند که در راه استخدام آنها مانع تراشی میکنند. امام علی رحمان تاکید کرد نمونه های زیاده وجود دارد که دانش آموخته های خارجی به تاجیکستان آمدند ولی شغل مناسب برای آنها تامین نشده است و دوباره به خارج بازگشتند و این در حالی است که ما زمینه آموزش متخصصان حرفه‌ای در داخل کشور را نداریم. همساله هزاران نفر از دانش آموختگان مرکزهای آموزشی خارجی به دلیل نبود شغل مناسب و حقوق کافی ماندن در کشورهای دیگر را بر بازگشت به تاجیکستان ترجیح می‌دهند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان روز یکشنبه وارد فرودگاه شهر بصره عراق شد. با گزارش سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی فوتبال تاجیکستان و سرمربیگری عثمان توشف روز یکشنبه برای انجام بازی دوستانه با تیم ملی عراق وارد بصره شده است. مسئولان اتحادیه فوتبال عراق، سفارتخانه تاجیکستان در کویت، عراق و سوریه و همچنین ده‌ها روزنامه‌نگار در فرودگاه بصره از تیم تاجیکستان استقبال کردند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با 21 بازیکن، 3 دروازه‌بان، 6 مدافع، 8 هافبک و 4 مهاجم راهی بصره عراق شده است. بازی دوستانه بین تیم‌های ملی فوتبال عراق و تاجیکستان روز دوشنبه 24 ماه می ساعت 21:30 دقیقه به وقت محلی در ورزشگاه مرکزی شهر بصره عراق برگزار می‌شود. معاون سیاسی وزیر کارهای خارجی ایران تاکید کرد که درباره لغو 95% از تحریم ها توافق حاصل شده است. سید عباس عراقچی پس از بازگشت از مذاکرات وین روز یکشنبه در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران شرکت کرد و با ارائه گزارشی از این مذاکرات گفت 95% از کل تحریم ها لغو خواهد شد. شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس نیز تاکید کرد عراقچی اعلام کرد 5% هم در حال مذاکره است که در ادامه مذاکرات این 5% نیز برداخته خواهد شد. به گفته حیدری عراقچی اعلام کرده است که تحریم ها در دو بخش بخشی و فردی مورد مذاکره قرار گرفته و در مورد بخش اکثری تحریم ها و لغو آنها توافق حاصل شده است. حیدری همچنین تاکید در بخش فردی که بیشتر بحث نهادها و افراد حقیقی و حقوقی مطرح می باشد از 1500 مورد تحریم 1100 مورد تحریم ها برداشته می شود و 400 مورد در حال مذاکره و بررسی است که برمی گردد به موضوع نقض حقوق بشر و غیره که از گذشته باقی مانده و در تحریم های اساسی اثرگذار نیستند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران همچنین تاکید کرد سید عباس عراقچی به بحث سازوکار راستی آزمایی برداشتن تحریم ها هم اشاره کرد و امیدواریم در مرحله اجرا هم به صورت مشخص اثرش در کشور زندگی مردم، ارگان ها و نهادهای ایران را شاهد باشیم. حیدری همچنین اضافه کرد مجلس شورای اسلامی ایران تلاش میکند به استناد به مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و تاکید رهبری معظم انقلاب اسلامی این تحریم ها نیز برداشته شوند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان در تکذیب ادعای بعضی رسانه ها بنابر بازداشت 160 نظامی ارمنستانی در جنگ قره‌باغ با جمهوری آذربایجان این ادعا را آوازه های بی اساس عنوان کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان روز یکشنبه با انتشار بیانیه های در تکذیب ادعای بعضی رسانه های ارمنستانی بنابر بازداشت 160 نظامی ارمنستانی در جنگ قره‌باغ با جمهوری آذربایجان در خاک ایران این ادعاها را آوازه های بی اساس و بیهوده خواند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در یروان همچنین اعلام کرد که آوازه ها درباره اینکه 160 نظامی ارمنستانی همکنون در ایران هستند و طرف ایرانی برای استرداد آنها به کشورشان پیش شرط های تعیین کرده است نادرست و بی اساس می باشد. بعضی رسانه ارمنستانی روز شنبه گزارش های منتشر کردند بنابر اینکه گویا 160 نظامی ارمنستانی در جنگ 24 روزه با جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی وارد مرز ایران شده و ایران آنها را بازداشت کرده است. این ادعا در شرایط مطرح شده که جمهوری اسلامی ایران همواره رابطه های خوبه با همسایگان خود دارد و در جنگ اخیر بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر لزوم پرهیز از جنگ و گفتگوهای سیاسی برای حل این مشکل تاکید کرده است. در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارمنستان چند شرکت ایرانی محصولات غذایی ساخت ایران را به بازدید کنندگان از این نمایشگاه از جمله نمایندگان شرکت های خارجی معرفی میکنند. در گزارش همکارمان جورج ابراهیمی از ایرمان شما به ترتیب صدای کاظم غفارزاده مدیر فروش یکی از شرکت های تولید شکلات، کاسبان رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت های تولیدی، اوویگ مرادیان نماینده شرکت ارمنستانی و هوانس مدیر شرکت ارمنستانی را خواهید شنید.
در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارمنستان چند شرکت ایرانی محصولات غذایی ساخت کشورمان را به بازدید کنندگان از این نمایشگاه از جمله نمایندگان شرکت‌های خارجی معرفی می‌کنند.
اومدیم که متمرکزتر عمل کنیم و انشالله بتونیم به صورت نمایندگی اینجا ایجاد بشه
که ارمنستان دروازه‌ای باشه برامون که بتونیم وارد اوراسیا بشیم.
نمایندگان شرکت‌های ارمنستانی معتقدند محصولات ایرانی با توجه به کیفیت و قیمت خوبشان می‌توانند در بازار ارمنستان بسیار رقابت پذیر باشند.
پورت ایسا
شرکت من صادرکننده محصولات به اتحادیه اوراسیا است و حالا مشغول مذاکره با همکاران ایرانی به منظور صادرات شکلات ایرانی به این کشورها هستیم.
در حال بررسی قیمت کالا برای خرید هر یک تن ماکارونی ساخت ایران با شرکای ایرانی هستیم.
بیستمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارمنستان با حضور بیش از 100 شرکت از کشورهای مختلف از جمله 10 شرکت ایرانی فرصت مناسبی است برای یافتن شرکای جدید طی 4 روز آینده. طرفداران مواد غذایی ایرانی رفته رفته در ارمنستان بیشتر میشه. استقبال خوب از غرفه های ایرانی در نمایشگاه مواد غذایی و همچنین افزایش تعداد فروشگاه هایی که در این کشور مواد غذایی ایرانی میفروشند مؤید این واقعیت است. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. صلیب سرخ از بی خانمان شدن 50,000 فلسطینی در پی بمباران مناطق غیر نظامی و مسکونی نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی خبر داد. صلیب سرخ فلسطین اعلام کرد که به سبب جنگ اخیر علیه غزه 50,000 نفر در این منطقه بی خانه شدند. سهیرزی خود سخنگوی صلیب سرخ در فلسطین تاکید کرد که همکنون 700,000 شهروند اندازه کافی برق ندارند و 800,000 نفر هم از آب آشامیدنی سالم محروم شدند و افزود به دنبال جنگ غزه 50,000 نفر به مکتب‌های آنروا یعنی سازمان امداد یا خانه‌های نزدیکان خود کوچ کردند. و یادآور شد خطر دیگری که ساکنان نوار غزه را تهدید می‌کند موشک‌هایی است که منفجر نشده است و همچنان زندگی اهالی غزه را تهدید میکنند. نظامیان اشغالگر صهیونیستی از دوشنبه 20 اردیبهشت حملات و تجاوزهای وحشیانه علیه باریکه غزه و فلسطین را آغاز کردند که بر اثر آن 248 نفر از جمله 66 کودک، 39 زن و 17 سالمند شهید و 1948 نفر دیگر نیز زخمی شدند. کابینه رژیم صهیونیستی پس از 12 روز ناتوانی در متوقف کردن حملات موشکی گروه‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه پنجشنبه شب در یک نشست 3 ساعته با اجماع با آتش بسی بدون هیچ پیش شرطی با فلسطینی‌ها موافقت کرد. این روزها فضای عزت و افتخار بر نوار غزه حاکم شده و مردم از مناطق مختلف برای عرض تسلیت به خانواده‌های شهیدان به خانه‌های آنها می‌آیند. در گزارش همکارمان ابراهیم احمد شما به ترتیب صدای عماد عیسی همسر شهید باسم عیسی، عماد عیسی فرزند شهید باسم عیسی و اسماعیل رضوان عضو بلندپایه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را خواهید شنید.
الحمدلله. السلام ابراهیم،
اینجا خانه شهید باسم عیسی ابو عماد از فرماندهان ارشد مقاومت است و این چهره هم یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس است که سرزده برای عرض تسلیت به دیدار خانواده این شهید آمده. یحیی سنوار یکی از افراد تحت تعقیب رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه بود. گردانهای شهید ازداد این قسام نیز پس از رژه نظامی به سمت خانه شهید ابو عماد رفتند و خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هم فرصت را مغتنم شمرد و با همسر شهید دیدار و گفتگو کرد.
وقتی که پس از اعلام آتش بس دیدم که مردم در میدانها و خیابانها حضور یافتند، با سپاسگزاری از خداوند گفتم خداوندا اسلام و مسلمانان را عزیز بگردان. به خداوند سوگند به خاطر خون ابو عماد و فرماندهانی که خونشان ریخته شد، آزادسازی فلسطین بسیار بسیار نزدیک است. به اذن خدا در مسجد الاقصی حضور می‌یابیم.
رساله الى المقاومه طبعا احنا حنستمر
پیام ما به مقاومت این است که همچنان در این راه باقی خواهیم ماند و همان طور که با حاج ابو عماد عزیز عهد بستیم این راه را کامل خواهیم کرد تا اینکه در مسجد الاقصی نماز بگذاریم.
في قطاع غزه في حين
این روزها فضای عزت و افتخار بر نوار غزه حاکم شده و مردم از مناطق مختلف برای عرض تسلیت به خانواده‌های شهدا به خانه‌های آنها می‌روند. شهدایی که در نبرد 12 روزه نقش مهمی ایفا کردند.
به رژیم صهیونیستی می‌گوییم قسام که ضرباتش تک تک نقاط سرزمین‌های اشغالی در خاک فلسطین را هدف قرار داد باقی خواهد ماند و باز خواهد گشت. قسام تجهیزات خود را توسعه خواهد داد و ارتش خود را برای نبردی که وعده خداوند است آماده خواهد کرد.
اذن هي رساله وفاء من رجال المقاومه. در این مراسم نیروهای مقاومت پیام وفاداری به فرمانده بزرگ میدانی فرستادند، فرمانده‌ای که بیش از 30 سال در راه جهاد و مقاومت گذراند و بارها در آسیب رساندن به دشمن شرکت داشت.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا بسیما، غزه، فلسطین.
از سوی دیگر وزیر جنگ رژیم اشغالگر صهیونیستی روز شنبه از سر درماندگی از شکست ننگین این رژیم در غزه رهبران مقاومت فلسطین را تهدید به ترور کرد و گفت یحیی سنوار و محمد الضیف از اهداف ترور اسرائیل هستند. بنی گانز در گفتگو با شبکه کان رژیم صهیونیستی تاکید کرد یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و محمد الضیف فرمانده گردانهای قسام شاخه نظامی حماس همچنان اهداف برای ترور هستند. وی با تهدید حمله زمینی به نوار غزه و اشغال این باریکه گفت غزه جایی نمی رود و ما هم جایی نمی رویم و اگر روز نیاز شود غزه را تصرف کنیم این کار را انجام می دهیم. وزیر جنگ رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنین افزود اجازه نمی دهیم شلیک موشک ها به شهرک ها و یا ارسال بلان های آتش ساز از نوار غزه ادامه یابد. گانس همچنین مدعی شد آمریکا هیچ ضرب العجله به رژیم صهیونیستی برای توقف حملات به نوار غزه نداده است. شاخه نظامی جنبش حماس و جهاد اسلامی در 11 روز جنگ با استفاده از صدها موشک و راکت آن هم از انواع پیشرفته و تغییر تاکتیکی جنگی خود به حملات صهیونیست ها پاسخ گفتند و بنابر اعلام منابع اشغالگران بیش از 12,000 راکت و موشک سرزمین های اشغالی را هدف قرار داده است. با وجود ممنوعیت دوباره دولت فرانسه در برپایی تظاهرات حمایت از فلسطینیان، مردم در میدان اصلی شهرهای بزرگ فرانسه تجمع برگزار کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون شهسوار حسینی از پاریس فرانسه جلب میکنیم.
partout le même soutien au peuple palestinien.
با وجود ممنوعیت دوباره دولت فرانسه در برپایی تظاهرات حمایت از فلسطینیان، مردم در میادین اصلی شهرهای بزرگ تجمع کردند. مسلمانان فرانسه و آزادی خواهان در این کشور به نوعی با برپایی جشن پیروزی مقاومت غزه قهرمان، امریکا، اروپا و برخی کشورهای عربی را شریک جنایات رژیم صهیونیستی معرفی کردند.
برخی کشورهای عربی مانند عربستان سعودی نه تنها در پیروزی مردم غزه نقشی نداشتند، بلکه با سکوت خود شریک جنایات رژیم خونخوار اسرائیل هستند.
با وجود بارش شدید بهاری و محاصره پلیس، اوج تجمع گروه‌های حامی حقوق ملت مظلوم فلسطین در میدان جمهوری پاریس شکل گرفت. فرانسویان در این اجتماع پرشور خواستار محاکمه سران رژیم صهیونیستی و حامیان آنها شدند.
حقوق بین الملل به همه کشورها اجازه میده در مقابل جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل ساکت ننشینند. نباید بگذاریم پیروزی بزرگ مقاومت فلسطینیان پایمال بشه.
تجمع کنندگان در شهرهای فرانسه با در دست داشتن پلاکاردهایی بار دیگر تحریم کالاهای صادراتی از سرزمین‌های اشغالی را یادآوری کردند.
مردم همچنین از سران اروپایی و همچنین رئیس جمهور فرانسه خواستار دست کشیدن از حمایت‌هاشون از رژیم اشغالگر قدس هستند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
جنگنده با مفکنهای ائتلاف متجاوز سعودی بارها منطقه های از یمن را بمباران کردند. جنگنده با مفکنهای ائتلاف متجاوز سعودی در 24 ساعت گذشته شهرستان اوستان معرب یمن را بارها بمباران کردند. بر اساس این گزارش جنگنده های ائتلاف سعودی همچنین در دو نوبت منطقه های در اوستان حجه یمن را هدف حمله قرار دادند. پیش از این در حمله هوایی ائتلاف سعودی به اوستان صعده واقع در شمال غرب یمن سه غری نظامی یمنی کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. همچنین بنابر اعلام منابع نظامی یمن، ائتلاف سعودی در 24 ساعت گذشته 128 مرتبه آتش‌بس در استان الحدیده را پایمال کرده است. عربستان سعودی و متحدانش از ماه مارس سال 2015 و گذشت بیش از 4 سال کشتار هزاران غیر نظامی و ویران کردن زیرساخت‌های یمن به دلیل مقاومت مردم این کشور نتوانستند به اهداف خود در یمن دست یابند. و وزارت تندرستی افغانستان اعلام کرد که بیش از نیمی از کسانی که به بیماری کرونا در این کشور مبتلا می شوند از نوع انگلیسی ویروسی کرونا می باشند. شرح بیشتر این خبر در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل.
وزارت بهداشت افغانستان می گوید موج سوم کرونا در این کشور از شرق افغانستان و از استانهای هممرز با پاکستان به نقاط مختلف افغانستان در حال گسترش است.
در موج سوم از شرق افغانستان شروع شده. ننگرهار زیادترین وقعات داشته. در پهلوی شام ولایاتی که در حاشیه خط فرضی دیورند قرار دارند زیادترین وقعات داشته. آرام آرام این موج در حال انتشار به طرف مرکز افغانستان و به طرف غرب و جنوب افغانستان هست.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت دولت افغانستان بیش از نیمی از کسانی که نتیجه آزمایش کرونا آنها مثبت است به ویروس کرونا انگلیسی مبتلا شدند.
از میان 571 سمپل که مثبت بوده و ما جنوتایپ شتایید کردیم 317 نو انگلیسی بوده، یعنی 55.5% واقعات نو انگلیسی است.
در افغانستان هم اکنون هیچ گونه محدودیت کرونایی وجود ندارد و هر روز نیز تعداد افرادی که به دلیل ابتلا به کرونا به بیمارستان ها مراجعه می کنند در حال افزایش است. در افغانستان تا کنون به حدود 550 هزار نفر واکسن کرونا تزریق شده است و تلاش های دولت افغانستان برای دریافت واکسن ادامه دارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که موضوع اختلاف روسیه و آمریکا بر سر تکمیل طرح خط لوله گازی امواج شمالی از روسیه به آلمان را مورد بررسی قرار داده است.
آمریکا سالهاست که در راستای دشمنی با برخی کشورها از جمله روسیه قرار داشته و تلاش میکند سیاستهای سلطه طلبانه خود را در گوشه و کنار دنیا به نمایش گذاشته و اهداف شوم خود دست پیدا کند. ولی کی هاست که دیگر این یکتازی های آمریکا در جهان از نظرها افتاده و این کشور در سیاست تحریم و تهدید شکست خورده است و حتی در برخی موارد کشورهای متحدش نیز از سیاستهای آن پیروی نمی کنند. در جدیدترین تحریم هایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 21 می علیه روسیه جاری کرد، 3 شرکت و 13 کشتی فعال این کشور در ساخت لوله گازی نورد استریم 2 را در بر می گیرد. به هر حال باید گفت سرنوشت این طرح بزرگ گازی می تواند در روابط آمریکا و روسیه تأثیر گذار باشد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل در ارتباط با تحریم‌های جدید آمریکا علیه پروژه انتقال گاز روسیه به آلمان به نام نورد استریم 2 گفت حرف و عمل آنها در ارتباط با مذاکرات و برطرف کردن اختلافات با هم متضاد است. آنها درباره روابط و مذاکرات دو جانبه در حرف یک چیز میگویند و در عمل خلاف آن رفتار میکنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 21 می 3 شرکت و 13 کشتی روسیه را که در تکمیل پروژه انتقال گاز روسیه به آلمان در چارچوب پروژه نورد استریم 2 مشارکت دارند تحریم کرد. در واکنش به این اقدام مسکو اعلام کرد که ساخت و تکمیل این پروژه بدون در نظر گرفتن تحریم‌های ایالات متحده ادامه خواهد یافت. نکته جالب رویکرد متناقض دولت بایدن در این زمینه است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گزارش به کنگرس اعلام کرد که شرکت نورد استریم 2 و رئیس اجرایی آن ماتیاس ورنیگ دست به فعالیت‌های زده اند که طبق قوانین ایالات متحده مشمول تحریم هستند، اما دولت آمریکا بر اساس منافع امنیت ملی این تحریم‌ها را رفع می‌کند. بدین ترتیب در حالی که شرکت اصلی مجری این خط لوله از تحریم معاف شده، اما شرکت و کشتی‌های روسی دخیل در این پروژه مشمول تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا شده، از زمان روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا در 20 ژانویه سال 2021 رویکرد رقابتی واشنگتن در قبال روسیه دوچندان شده است. فشارهای ضد روسی از جانب واشنگتن اکنون ابعاد مختلف پیدا کرده و به بهانه‌های گوناگون تشدید شده است. در عرصه اقتصادی و تجاری دولت بایدن همانند دولت ترامپ بر مخالفت قاطعانه خود با هر گونه توسعه روابط روسیه با اروپا در حوزه انرژی به ویژه پروژه گازی نورد استریم 2 تاکید کرده و بنابر این میتوان تصور نمود که در آینده نزدیک جدال سخت بین واشنگتن و مسکو بر سر تسلط بر بازار گازی اروپا در خواهد گرفت. جو بایدن با این پروژه 11 میلیارد دلاری مخالفت کرده و انتونی بلینکن وزیر خارجه او در جریان بررسی صلاحیتش در مجلس سنت گفته بود که مصمم هستم هرچه در توان دارم برای پیشگیری از تکمیل نورد استریم 2 انجام دهم. الکسی پوشکوف عضو شورای فدراسیون روسیه با اشاره به تحریم جدید آمریکا علیه شرکت‌ها و کشتی‌های مشغول در پروژه گازی نورد استریم 2 می‌گوید این اقدامات واشنگتن دوری ایالات متحده از گفتگوی سازنده با مسکو را نشان می‌دهد. آمریکا از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما بر مخالفت خود با اجرای شدن خط لوله گازی نورد استریم 2 که قرار است سالانه 55 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را به آلمان منتقل کند تاکید کرده و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا تحریم‌های را برای پیشگیری از ادامه ساخت این خط لوله علیه شرکت‌های اروپایی دخیل در این پروژه اعمال کرد. دولت جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا نیز مخالف اتمام و عملیاتی شدن نورد استریم 2 و بهانه تسلط هرچی بیشتر روسیه بر بازار گازی اروپا و مغایرت آن با منافع کشورهای اروپایی مانند اوکراین و لهستان است، در حالی که علت اصلی تلاش آمریکا برای در دست گرفتن بازار گازی اروپا با با صادرات گاز طبیعی است. جناب آقای سیدرضا میرطاهر، کارشناس راهبردی، در این زمینه گفت:
آمریکا در دوره زمامداری بایدن روش یا رویه تشدید فشارها علیه روسیه رو در پیش گرفته و در این زمین جدیدترین تحریمی که علیه روسیه اعمال شده تحریم 3 نهاد و 3 شرکت و 13 کشتی روسی است که در پروژه نورد استریم 2 در دریای بالتیک مشغول عملیات لوله گذاری برای تکمیل خط لوله گازی هستند که به هر حال به محل مناقشه آمریکا و روسیه تبدیل شده. خب آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که احداث این خط لوله گازی که ظرفیت 55 میلیارد متر مکعب در سال رو داره و عملیاتی شدن اون باعث خواهد شد که روسیه مسیر کنونی اوکراین رو دور بزنه و این کشور رو از درآمدهای هنگفت ترانزیت گاز محروم کنه. در این حال اونا ادعا می‌کنند که به این ترتیب روسیه سیطره بیشتری بر بازار گازی اروپا پیدا خواهد کرد و موجب وابستگی بیشتر اروپایی‌ها به گاز روسیه خواهد شد. در مقابل روس‌ها ادعا می‌کنند که هدف اصلی آمریکایی‌ها این هست که با کاهش نقش و سهم روسیه در تدارک گازی اروپا و در واقع در بازار کاهش نقش و نفوذ روسیه در بازار گازی اروپا زمینه افزایش حد بیشتر صادرات گاز مایع طبیعی یا LNG آمریکا رو به اروپا فراهم بیاره. خب این مسئله الان در واقع به یکی از محل مناقشه‌های اصلی آمریکا و روسیه تبدیل شده و تحریمی که دولت بایدن در این زمینه اعمال کرده مسلماً بر نحوه ساخت این خط لوله که تاکنون 95% اون به اتمام رسیده تاثیرگذار خواهد. قرار هست در صورت ادامه عملیات ساخت که اکنون متوقف شده تا سپتامبر 2021 خط لوله به پایان برسد. به هر حال مشخص است که این سرنوشت این پروژه عظیم گازی میتواند در مورد سرنوشت روابط آینده روسیه و آمریکا تأثیرگذار باشه و نشون بده که در واقع مسیر روابط این دو کشور به کدام سو اصلا سیف پیدا خواهد کرد. به هر حال روس‌ها معتقدند که برخلاف ادعای بایدن عمل و حرف آمریکایی‌ها کاملا با هم متفاوت است و برخلاف ادعایی که مطرح میکنند که خواهان در واقع روابط و پیوندهایی با روسیه هستند، اما در عمل به دنبال گسترش تنش‌ها و افزایش فشار علیه روسیه و مهار روسیه در ابعاد مختلف هستند.
اکنون دولت بایدن با اعمال تحریم‌های جدید علیه شرکت‌ها و کشتی‌های روسیه قصد دارد مانع از ادامه عملیات ساخت این خط لوله شود، در حالی که اکنون حدود 95% این خط لوله تکمیل شده است. نکته مهم این که آلمان به عنوان مهمترین کشور اتحادیه اروپا و بزرگترین اقتصاد اروپا به شدت خواهان اتمام و عملیاتی شدن نورد استریم 2 بوده و بارها مخالفت خود با رویکرد زورمدارانه آمریکا در این زمینه و سیاسی کردن این خط لوله را اعلام کرده است. در عین حال اقدام تحریمی جدید دولت بایدن نشانه رویکرد دشمنانه واشنگتن در قبال مسکو بوده و با شعارهای مقامات این دولت در زمینه آمادگی برای همکاری با روسیه در زمینه‌های مختلف در تعارض آشکار قرار دارد. در واقع واشنگتن فقط به دنبال فشار بر مسکو به ویژه در زمینه‌ها و عرصه‌هایی است که با منافع آمریکا در ضدیت قرار دارد.
از زن شنونده در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. گسترش مناسبت ها محور دیدار سفیر ایران و دیپلمات تاجیک در دوشنبه. سید عباس عراقچی درباره لغو 95% تحریم های ایران توافق شده است. و سفارت ایران در ارمنستان آوازه بازداشت 160 نظامی ارمنستانی در ایران را بی اساس خواند. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکرم. باشند خداوند یار و نگهداری همگی شما.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی در دوشنبه. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.